اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. لیلا ماه‌حبیب عظیمی هستم با تقدیم اخبار و گزارش های شامگاهی مورخ 21 ماه جنوری سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، قرار است هفته آینده یک هیئت طالبان با مقامات نروی در اسلو ملاقات کنند. وزارت خارجه نروی روز جمعه با نشر اعلامیه‌ای گفت که در این نشست بر علاوه طالبان، نمایندگان از اقشار مختلف جامعه به شمول جامعه مدنی افغانستان دعوت شدند. در اعلامیه آمده است که نمایندگان طالبان در این سفر دو روزه با مقامات نروی و نمایندگان جامعه جوانی و ویژه متحدین این کشور صحبت کرده و فعالان حقوق زن، خبرنگاران و افرادی که برای حفظ حقوق بشر و رسیدگی به مسائل انسانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلاش میکنند نیز حضور خواهند داشت. بر اساس معلومات وزارت خارجه نروی، این نشست به معنای مشروعیت یا به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه این کشور با دنبال گفتگو با طالبان به هدف بهبود وضعیت حقوق بشر و مشارکت زنان در جامعه و تقویت تلاش‌های بشر دوستانه در حمایت از مردم افغانستان است. در این اعلامیه به نقل از آنکین هویتفلد وزیر خارجه نروی آمده است که ما نمیتوانیم اجازه دهیم که وضعیت سیاسی به یک فاجعه شدید انسانی منجر شود. طالبان در این مورد تا کنون چیزی نگفتند، اما گفته می شود که امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در رأس یک هیئت بلندپایه این گروه به نروی سفر کند. این در حال است که اخیراً یک هیئت از نروی به کابل سفر کرده و با مقام‌های طالبان در مورد وضعیت حقوق بشری و بحران بشری موجود در این کشور دیدار و گفتگو کرده بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با سرگی لاواروف همتای روس خود در ژنو ملاقات کرد. این چهارمین بار در هفته گذشته است که مقامات آمریکایی و روسی وارد گفتگوهای مستقیم شدند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
وزیر خارجه آمریکا در ختم این دیدار گفت که ایالات متحده مفکوره‌های خود را به صورت نوشتاری در هفته آینده با روسیه به اشتراک خواهد گذاشت. بلینکن گفت که انتظار کدام پیشرفت بزرگی را در این ملاقات نداشت، اما معتقد است که در حال حاضر در مسیر روشنی از نظر درک نگرانی‌ها و موازی یکدیگر قرار دارند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در ختم این دیدار گفت که پس از دریافت پاسخ کتبی از ایالات متحده، روشن خواهد شد که آیا مذاکرات در مورد خواسته های امنیتی گسترده این کشور در مسیر درست قرار دارد یا خیر. غرب از روسیه می‌خواهد که نیروها و تسلیحات خود را از مرز اوکراین خارج کند، در حالی که مسکو بر ناتو فشار می‌آورد تا عملیات خود را در شرق و مرکز اروپا کاهش دهد و اصرار دارد که ائتلاف نظامی غربی درخواست عضویت اوکراین را رد کند. در حالی که ایالات متحده در گفتن این موضوع که تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تحریم‌های اقتصادی سریع و قابل توجه را به دنبال خواهد داشت، قاطعیت داشته است، اما هیچ واکنش نظامی ایالات متحده یا ناتو تا کنون به چشم نمی‌خورد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. دومین تمرینات نظامی مشترک نیروهای بحری ایران، روسیه و چین در 3 سال گذشته با عنوان با هم برای صلح و امنیت بامداد روز جمعه در شمال اقیانوس هند آغاز شد. آغاز این تمرینات نظامی با بازگشت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، از سفر به مسکو همزمان شده است. ابراهیم رئیسی پیش از حرکت به سمت مسکو گفته بود که سفر او ممکن است نقطه عطف در روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی ایران و روسیه باشد. در همین حال، بنابر اعلام خبرگزاری های ایران و روسیه، در هفته های گذشته دو کشور خود را برای انعقاد یک سند استراتژیک 20 ساله آماده می کنند. 3 نیروی بحری ایران، روسیه و چین در سال 2019 نیز در منطقه هند تمرینات نظامی مشترک برگزار کردند. مقام های امنیتی عراق از کشته شدن 11 سرباز عراقی توسط گروه داعش خبر دادند. و گفته این مقام های عراقی، جنگجویان داعش بامداد روز جمعه به یک کمپ اردو این کشور در شمال بقوبه در ولایت دیالی حمله کردند و 11 سرباز را هنگام خواب کشتند. اگرچه دولت اسلامی در سال 2017 تا حد زیاد در عراق شکست خورد، اما همچنان با گروه های کوچکتر به فعالیت خود ادامه می دهد. برخی منابع خبری از اعزام نیرو و تجهیزات گسترده با ولایت دیالی خبر داده و گفتند که اردوی عراق عملیات شناسایی و انهدام مقر جنگجویان داعش را آغاز کرده است. ساعتها پس از حمله گروه داعش به یک زندان در ولایت حلسکه سوریه، درگیری میان اعضای این گروه با نیروهای امنیتی کرد تحت حمایت آمریکا ادامه دارد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی مشنوید.
خبرگزاری رویترز روز جمعه با نقل از یک منبع نظامی خبر داد که این درگیری تاکنون 18 کشته از میان نیروهای امنیتی کرد و 16 کشته از میان اعضای داعش بر جا گذاشته است. در این گزارش آمده است که در میان کشته شدگان داعش افراد خارجی نیز وجود دارند. بیشتر یک نهاد ناظر بر جنگ داخلی سوریه گزارش داده بود که اعضای گروه داعش روز پنجشنبه با هجوم به زندانی که در اختیار کردهای این کشور است، تلاش کردند جنگجویان خود را آزاد کنند. بر اساس گزارش گروه ناظر حقوق بشر در سوریه، در پی انفجار دو موتور تبعیه شده با بم و حمله اعضای داعش، شماری از زندانیان توانستند از زندان فرار کنند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که نیروهای دموکراتیک سوریه توانستند 89 فراری داعش را بازداشت کنند، اما پس از ساعت‌ها درگیری هنوز در حوالی زندان ادامه دارد.
در ادامه اخبار، حمله هوایی به یک زندان در پایگاه شورشان حوثی در شهر صدای یمن تعداد زیاد کشته و زخمی بر جای گذاشت. این حمله پس از آن صورت گرفت که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که در کنار دولت شناخته شده بین المللی یمن علیه حوثی ها می جنگید، بندر حیاتی حدیده را در طول شب بمباردمان کرد و باعث قطع اینترنت در سراسر آن کشور شد. اما ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مسئولیت حمله به صدر را بر عهده نگرفته است. جنگ داخلی یمن میلیون ها شهروند این کشور را آواره ساخته و بسیاری از مردم را در آستانه قطعی قرار داده است. سازمان ملل متحد تخمین زده است که در این جنگ به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق گرسنگی و بیماری 377,000 نفر جان باخته است. حکومت گانا روز پنجشنبه اعلام کرد که در اثر تصادم یک لاری مملو از مواد انفجاری با یک موترسایکل در غرب آن کشور دست کم 17 نفر کشته و 59 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقام های گانا، این لاری مواد انفجاری را برای استخراج یک معدن انتقال می داد. این انفجار که در شهر بوگوسو واقع در 300 کیلومتری آکرا پایتخت گانا رخ داده است، یک حفره بزرگ ایجاد کرده و صدها ساختمان را کاملا و یا قسما تخریب کرده است. زیسادزی آمندو، معاون هماهنگ کننده اداره ملی مدیریت آفات طبیعی، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در اثر این انفجار دست کم 500 خانه صدمه دیده و شماری از این خانه ها به طور کامل ویران شده است. و در حالی که قرار است مراسم افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی 2022 بیجینگ تا دو هفته دیگر آغاز شود، پارلمان فرانسه با صدور قطعنامه‌ای رفتار چین با اقلیت مسلمان اویغور در ولایت سینکیانگ را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخت. پارلمان فرانسه ضمن تصویب این قطعنامه از دولت این کشور خواست با اتخاذ اقدامات لازم به رفتار خشونت آمیز چین علیه اقلیت مسلمانان اویغور پایان دهد. در این قطعنامه به حقیم‌سازی اجباری، سقط جنین، تجاوز جنسی، شکنجه و غیره به عنوان رفتارهای خشونت‌آمیز چین علیه اویغورها اشاره شده است. بنابر آمار اعلام شده از سوی فعالان و کارشناسان حقوق سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری، دست کم 1,000,000 مسلمان اویغور در کمپ‌های تعلیم اجباری در مناطق دورافتاده ناحیه خودمختار سینکیانگ در بازداشت به سر می‌برند. چین امروز جمعه به خاطر این اقدام خشمگین شده و این تصمیم پارلمان فرانسه را محکوم کرده است. مقامات چین در گذشته نیز هر گونه نقض حقوق بشر در این کمپ ها را رد کرده و آنها را کمپ های آموزش حرفه‌ای برای پیشگیری از رشد و انسجام افرادگرایی در چین عنوان کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت طالبان با سخنان اخیر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا واکنش نشان داده و نبود اتحاد بین افغانها را رد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان در اولین بیانیه خود اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد افغانستان را تکذیب کرده است. این وزارت با اشاره به سخنان آقای بایدن به ویژه در مورد عدم وحدت ملی در میان افغانها گفته است شک نیست که افغانها هرگز در زیر هجوم مهاجمان خارجی متحد نماندند، بلکه بخش‌های بزرگ از ملت به اتفاق آرا مبارزه مشروع را در برابر مهاجمان آغاز کردند. وزارت خارجه طالبان اظهارات بایدن را مبنی بر این که افغانستان گورستان امپراتوری هاست اعتراف بر اتحاد افغانها دانسته است. سهیل شاهین نامزد حکومت طالبان برای کرسی افغانستان در ملل متحد در گفتگو با صدای امریکا با سخنان بایدن در مورد گورستان بودن افغانستان برای امپراتوری ها موافق است، اما سایر سخنان وی را رد کرد.
لکن اگه پا سنور تکیدی اگه پا حقیقت بنی مبنی ندی.
اما نکات دیگر مبتنی بر واقعیت نیست، از جمله این که میگوید که هیچ کسی تا حالا در افغانستان متحد نبوده. افغانستان متحد بوده، افغانها در تمام منافع ملی متحدند. همکنون نیز اگر از یکی در شرق افغانستان و سپس در غرب آن بپرسید، آنها این نکته را که ما در منافع ملی متحدیم تایید و در حمایت آن با شما سخن میگویند.
آقا با طول پا آقا چیز منگا ملی گتی دی زمنگا ملی و والی دا دیگه پا حمایت و تایید که بتاشتا خبر او کی.
آقای بایدن درست پیش در نشست یک سالگی حکومتش در کاخ سفید از تصمیمش مبنی بر خروج کامل قوای ایالات متحده از افغانستان دفاع کرد و گفت که این کشور نمیتواند توسط یک حکومت اداره شود. آقای بایدن خطاب به خبرنگاران گفت که افغانستان قبرستان امپراتوری هاست، اما مساعد به وحدت نیست. همچنان رئیس جمهور بایدن در سخنان خود وضعیت کنونی افغانستان را ناشی از بی‌کفایتی حکومت طالبان دانست، اما سهیل شاهین اظهارات او را رد کرد و گفت که وضعیت فعلی نتیجه وضع تحریم‌های آمریکا و جهان و همچنان منجمد کردن دارایی‌های افغانستان است.
در نند دوی اقدیمه گا 9.8 میلیارد دلار را خوشی کی خلاص دیکی.
اگر امروز آنها 9.6 میلیارد دلار ما را آزاد کنند، تحریم های موجود بر افغانستان را بردارند و با بانک های ما و تاجران ما اجازه بدهند که تجارت عادی خود را بکنند، به بانک ها پول واریز شود و با آنها نیز بفرستند، ببینید که اقتصاد ما چگونه پیش می رود. اگر در آن صورت هم وضعیت همین گونه بود، پس براستی که نواقص و عدم اهلیت ما خواهد بود.
پاگه صورت که بیا هم دست حالات و بیا برخته در بدی منگه نیمگردیاوی او عدم اهلیت وی.
به باور شاهین اگر خود ایالات متحده و یا سایر کشورهای غرب با تحریم هایی که امکنون افغانستان با آن مواجه است روبرو شوند، دیده خواهد شد که وضعیتشان چگونه است و برای یک ماه میتوانند تحمل کنند یا خیر. شماری از کارشناسان سیاسی در مورد اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده دیدگاه‌های متفاوت دارند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین و اسدالله ظاهری کارشناس سیاسی.
خیلی خطرناک میدانم بخاطر اینکه به بی فکر هستم که بایدن غیر منتظره صحبت نمیکنه، یعنی فکر میکنم به فکر میکنه پلان‌های یا طرح‌های یا استراتژی‌های پشت سر باشه به خاطر آینده افغانستان، خدا نخواسته به خاطر تیزی افغانستان، به خاطر که رئیس های جمهوری امریکا هر حرفی را حرفی بازوری نمیگن، حرفای زیر و حرفای امیدیه. من تشویش دارم.
من بر این باور هستم که این شکاف ها و این مشکلات تا هنوزم خارج از کنترل نیست، قابل مدیریت است. بدل این که هر نوع تنش و هر نوع بحران و وحدت یک امر ساختگی و مصنوعی و در واقع میشه گفت که در اختیار خود انسان هاست. اگر انسان ها و انسان افغانی بخواهد میتواند بر مشکلات فائق بیاید.
بر علاوه این سخنان اخیر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با واکنش های مثبت و منفی کاربران شبکه های اجتماعی افغان به ویژه فعالان مدنی، سیاستگران و محققان نیز همراه بوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رؤیا رحمانی سفیر سابق افغانستان در ایالات متحده میگوید که سقوط حکومت افغانستان به دلیل فساد اداری بود و خود افغان ها مسئول آن هستند. خانم رحمانی میگوید دلیل این که استعفا نداد این بود که با برخی از تصامیم حکومت افغانستان برخواسته از فساد اداری توافق نظر نداشت و تاکید میکند که فساد اداری در کشور باعث سقوط نیروهای امنیتی افغان گردید. خانم رحمانی در صحبت با همکار ما ژیلا نوری نخست در مورد تأثیر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سقوط حکومت کابل چنین پاسخ داد.
در سخنرانی رئیس جمهور بایدن چیز جدید نبود. البته اونا قسمی که شما اشاره کردین برش از صحبت ها و گفته های قبلی خود دفاع کردن، از تصمیم خود دفاع کردن. و البته یک مسئله دیگه هم است که رئیس جمهور بایدن از ابتدا همیشه به می نظر بوده و همین نظریش همیشه و پیوسته یک نواخت باقی مانده.
یک موضوع که وقتی مسئله خروج کوهای افغان میشه توافقنامه صلح افغانستان با امریکا مطرح میشه که توافقنامه در زمان که شما ماموریت در واشنگتن داشتن به امضا رسید و اکثرا افراد به این باور هستند که این توافقنامه باعث سقوط نظام مثل جمهوری در افغانستان شد. برای شما کدام کشورها و کیها مسئول سقوط جمهوری افغانستان هستند که فعلا طالبان رهبریش به عهده گرفتند؟
اگر بسیار با وضاحت و صادقانه صحبت کنیم خود افغان ها و همچنان جامعه بین المللی مشترکن هستند. بگذارین به این کمی جزئیات بپردازیم. موافقت نامه دوحه بدون شک راه را بر از این مسئله بسیار به شکل سریع هموار ساخت، ولی پیش از اینکه موافقت نامه دوحه صورت بگیره موقف و موقعیت ما در جنگ با طالبان در زمانش بسیار عالی نبود. یعنی بیشتر موضوعات و یا جنگ به طرف از اونا بود و اونا پیشرفت داشتن، ولی موافقتنامه را برشان هموار کردم و پلتفرم دیپلماتیک داد با ضعف و تضعیف روحی سربازهای افغان شد. بدون شک در این مسائل بسیار زیاده هست که ما شما سرش صحبت کردیم و همچنان واضح هست برای همه مردم، ولی مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت در 20 سال گذشته و یکی از مهمترینش همی بود که ما استفاده مؤثر از حضور نیروهای بین المللی از کمک‌هایشان در 20 سال گذشته به طور شاید باید نتانستیم. سیستم سازی درست صورت نگرفت، فساد گسترده وجود داشت، انسجام سیاسی و امو پختگی که لازم بود ترتیب نشد.
برای شما مسئله فساد اداری مبارزه با فساد اداری چطور بررسی می‌کنین و شما هم در وقت ماموریت سفیر در اینجا داشتین، آیا وظیفه خودتون موفق بود با حکومت قبلی؟
که ما روی مسائل فساد گپ میزنیم یا مسائل که مثل موریانه واره سیستم از درون خورد و پاشید، این تنها یک جانبه نبود. یعنی کسایی که در حکومت قبلی بودن یا به حساب مثلا بیرون از حکومت بودن همگی یکسان دخیل بودن بدون شک، و این باعث عدم اعتماد، عدم هماهنگی، پیشرفت و تنظیم و ترتیب انستیتوشنایی که لازم بود که یک کشور به پیش ببره گشته بود و باعث انهدام شد. ولی کشورهای دونر هم در او سهم بسیار به سزای خود داشتن. این یک زمینه بود که اینا خودشان فراهم ساخته بودن. این یک ترتیب که در 20 سال گذشته در افغانستان جریان داشت و بدون از این که حکومت افغانستان مثلا در جریان باشه معمولا اینا سرمایه گذاری های میکردن، کارهای میکردن و هر وقت که یک مسئله به دلشان نمی بود فشار رای روی حکومت می آوردن که حکومت مجبور بود به او پاسخ مثبت بده. غیر از او تهدید به قطع کمک ها می کردن، به قطع اکمالات های آشوا باته سربازهای افغانستان می کردن. اینا هم سهم خود داشتن. یعنی بدون شک یکی از عوامل بسیار جدی بود، کاملا شریک بودن.
یکی از مسائل که حکومت قبلی بیشتر متهم به فساد اداری بوده و در این زمان شما ماموریت سفارت در یکی از کشورهای مهم در پایتخت امریکا داشتید و برخی ها شما را به کمکاری ها متهم میکنن. شما به نظر خودتان اشتباهاتتان چی بوده و اگر اشتباهات در کار بود شما چرا استعفا ندادید؟
بدون میتونه شاید کمکاری را مازش امتنا نمیکنم. کمکاری عمدی به هیچ عنوان وجود نداشته. ما و همکارای ما همیشه بسیار سخت کار کردیم، سخت کوشیدیم و امروزه فقط به خاطر رفاه و پیشبرد امور مملکت کار کردیم، زحمت کشیدیم. بدون شک کاستی های وجود داشته، هیچ کسی نمیتونه که کاملا مبرا از اشتباهات و مبرا از کدام نواقص کار خود 100% پیش برده بتونه.
نظر شما برای بیرون رفت از بحران بشری کنونی در افغانستان و همچنان برای حمایت یا مراقبت از زنای افغان که در داخل افغانستان صدای خود بلند کردن و اعتراضات پرداختن، چی باید صورت بگیره؟ برای اینکه شما در پایتخت مهمترین کشور دنیا سفیر بودین و از داخل اینجا از سیاست‌های اینجا با خبر هستین.
اول از یمی است که ما باید صدای از اینا را تا حدی که امکان داره بیشتر انعکاس بدیم، بیشتر به گوش تمام پالیسی سازا و کسایی که زیدخل هستن برسانیم. در ضمن از این باید تلاش بسیار زیاد صورت بگیره که دسترسی از اینا به اینترنت، به شبکه های اجتماعی، به وسایلی که میتونه صدای از اینا را به گوش جهانیان برسانه، از احوالشان خبر باشیم قطع نشه. و در قدم سوم حمایت هایی که لازم است که روی ازی کار بسیار به شدت جریان داره که طریقه های ازی را باید جستجو شوه که طوری بر از اینا حمایت و همکاری صورت بگیره که مستقیم به خودشان برسه و اونام از این مستفید شوند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده عصر پنجشنبه 20 ماه جنوری تلاش ورزید هر گونه سوء تفاهم ایجاد شده در اطراف سخنرانی روز چهارشنبه اش را برطرف سازد. آقای بایدن یک روز پس از سخنرانی درباره کارکردهای یک ساله اش تصریح کرد که با ولادیمیر پوتین همتای روسیه اش واضح ساخته که هر گونه تحرک سربازان روسی در امتداد سرحد با اوکراین به مثابه تهاجم تلقی شده و پیامدهای شدید را در پی خواهد داشت. همکار ما قدیر مشرف با جزئیات بیشتر این مطلب.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با گفتن این مطلب که اوکراین برای یک تهاجم احتمالی روسیه آمادگی می‌گیرد، عصر پنجشنبه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از پیامدهای آن کاملا آگاه است.
من کاملا با رئیس جمهور پوتین واضح بودم. او هیچ سوء تفاهمی ندارد. اگر واحدهای نظامی استقرار یافته روسیه سرحد اوکراین را عبور کردند، آن اقدام یک تهاجم تلقی خواهد شد. اما با واکنش‌های شدید و هماهنگ شده اقتصادی همراه خواهد بود، واکنش‌هایی که با تفصیل با متحدین ما بحث شده و همچنان با وضاحت با رئیس جمهور پوتین بیان شده است.
سخنرانی روز چهارشنبه جو بایدن در کنفرانس خبری در قصر سفید سوالات را مطرح کرد که گفت یک تهاجم جزئی روسیه به اوکراین میتواند یک بحث را در میان متحدین ناتو روی چگونگی واکنش ایجاد کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک پیام توییتر به سخنان اصلی آقای بایدن پاسخ داده نگاشته است که هیچ کشور کوچکی و تهاجم جزئی وجود ندارد. مایکل کیمیچ از نهاد جرمن مارشال به صدای آمریکا گفت که فکر نمی کند که اظهارات فی‌البداهه بایدن را مضر بداند، به خاطر که با گفته ای وی پیام کلی رئیس جمهور آمریکا به پوتین بسیار واضح بود.
رئیس جمهور بایدن تلاش کرد بگوید که یک پاسخ به شدت حساب شده در قبال حرکت روسیه وجود خواهد داشت که من فکر میکنم عقل سلیم آن را میپذیرد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در برلین با وزیر خارجه آلمان ملاقات کرد و خطرات بلند موجود در اطراف تهاجم احتمالی روسیه را به اوکراین برجسته ساخت. این دیپلمات ارشد آمریکایی گفت که یک تهاجم روسیه اصول دیرینه حاکمیت و تمامیت ارضی را نقض می‌کند، یک جنگ بزرگ زمینی را در اروپا آغاز خواهد کرد که احتمالاً ده‌ها هزار کشته بر جا خواهد گذاشت.
would drag us all back to a much more dangerous
اجازه دادن روسیه به نقض این اصول بدون مجازات ما را بار دیگر به یک زمان خطرناکتر و بی‌ثبات‌تر خواهد کشاند که این قاره و این شهر دو پارچه شده بود. باید منطقه بدون سکنه تقسیم شده بود. سربازان با تهدید جنگ تمام‌عیار در همه جا گزمه می‌کردند و باعث می‌شود هیچ آرامش نداشته باشید. این اقدام همچنان یک پیام را به سراسر جهان انتقال می‌دهد که این اصول غیر ضروری‌اند و این مهم نیز نتایج فاجعه‌بار خواهد داشت.
انتونی بلینکن سفر دیپلماتیک خود را به منطقه از کیف آغاز کرد و روز چهارشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرد و امروز جمعه نیز از برلین به ژنو رفته تا با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش ملاقات کند. در حالی که غرب تقاضای روسیه را برای ارائه تضمین جهت عدم شمولیت اوکراین به ناتو رد کرده است، تحلیلگران مثل ویلیام تیلر میگویند که موضوعات متعدد امنیتی وجود دارد که بحث خواهد شد.
But there are some things like missile deployments.
موضوعات که روی میز قرار ندارند، اما موضوعات مثل استقرار میزایل ها در اروپا و تمرینات نظامی دوباره در امتداد سرحد دو کشور وجود دارد. استقرار میزایل در ناتو و استقرار میزایل در روسیه، تمرینات نظامی توسط ناتو و تمرینات نظامی توسط روسیه، اینها از مسائل هستند که می توانند مورد بحث قرار گیرند و اگر رئیس جمهور پوتین بخواهد از موضعش عقب نشینی کند و در پی یک رای بدون خشونت باشد، این موضوع روی میز قرار دارد.
با توجه به نشر ویدیوها توسط روسیه درباره انجام تمرینات نظامی نیروهای روسی در نزدیکی سرحد اوکراین، تحلیلگران میگویند که مسکو احتمالاً از یک تهاجم پشیمان خواهد شد، اقدامی که میتواند به یک جنگ دراز مدت و پرهزینه مبدل شود. اما با این همه نگرانی ها مسکو به کرات هر گونه برنامه حمله بر اوکراین را رد کرده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و آخرین گزارش این ساعت، رئیس جمهور جو بایدن میگوید پس از 8 دور گفتگو میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی پیرامون جاه طلبی های هسته‌ای ایران پیشرفت های حاصل شده است، اما روسیه یکی از اعضای برجسته آن گروه گفتگوهای جداگانه خود را با رهبری ایران انجام میدهد. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید در مورد آینده مذاکرات هسته‌ای ایران گزارش میدهد که جزئیات آن را سحر عظیمی به توجه می رساند.
قدرت های بزرگ جهان با امید احیای توافقنامه هسته ای سال 2015 برای محدود کردن تسهیلات هسته ای تهران ماها را صرف گفتگوهای شکننده با ایران کردند. در سال 2019 ایران نقض تدریجی محدودیت ها را آغاز کرد، اقدامی که غرب را نگران ساخت. دور هشتم مذاکرات در این ماه بدون پیشرفت قابل توجهی و پایان رسید، اما بایدن گفت که خوشبین است.
زمان تسلیم شدن نیست، پیشرفت های در حال انجام است. پنج جمعه یک در همین راست است، اما باید دید.
اما آیا اعضا موافق هستند؟ همانطور که بایدن صحبت میکرد، روسیه یکی دیگر از اعضای گروه به طور جداگانه با مقامات ایرانی دیدار کرده است. روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میزبان رئیس جمهور ایران بود که به نظر میرسید قرار بود بگوید که 6 طرف ممکن است کاملا در مسیر مشترک با هم قرار داشته باشند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در این مورد گفت:
ما در شرایط منحصر به فرد قرار داریم که همکاری قابل توجه بین دو کشور در برابر یک جانبه گرایی غرب و قدرت امریکا ایجاد کرده است.
کسانی که ایران را از نزدیک زیر نظر دارند میگویند ممکن است دلیلی برای امیدواری وجود داشته باشد. رابرت لیتواک از مرکز ویلسن میگوید:
من فکر میکنم مبنای ارزیابی رئیس جمهور بایدن این است که از نظر تحلیلی یک توافق مشهود است و این توافق مستلزم آن است که ایران به تعهدات خود تحت توافق هسته‌ای 2015 عمل کند. در ازای لغو تحریم ها و تمدید مفادی که به محدودیت های برنامه غنیسازی یورانیم ایران پایان میدهد. بنابراین به صورت تحلیلی می توانید ساختار یک معامله را ببینید. اما سوال اینجاست که آیا فضای سیاسی در تهران برای امضای توافق وجود دارد یا خیر؟
صدای امریکا از جن ساکی سخنگوی قصر سفید خواست تا دلیل خوشبین بودن بایدن را روشن کند و ای گفت:
ما در حال مذاکره دیپلماتیک هستیم و ما در مورد این که کجا ایستاده ایم، در مورد آن چی که می خواهیم به توافق برسیم کاملا واضح بوده ایم. اما باز هم من چیزی ندارم که فراتر از آن در مورد وضعیت فیلیان ها برای شما بگویم.
بنابراین آیا ممکن است یک پیشرفت در حال حاضر پس از 8 دور اتفاق بیفتد؟ احتمال دارد. رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه با قانونگذاران روسی گفت که حکومت آن کشور به دنبال سلاح اتمی نیست و به گونه جدی در تلاش برای دستیابی به توافق می باشد.
شنونده های ارجمند، برنامه خبری دری در شامگاه 21 ماه جنوری سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد و تا برنامه بعدی شام خوشی داشته باشید.